بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 86، سطر 9. و اما نسبت الى الکیفیه فینبغی ان تعلم انه لیس کل کیفیت تجعل الجوهر منسوبا الى جوهر بل کیفیت تکون فی هذا من ذاک و من ذاکه فی هذا. خواستیم که موجود رو تقسیم کنیم به 10 قسم تا ثابت کنیم که مقولات 10 تا هستند. یک قسم جوهر بود که از اول کنارش گذاشتیم. 9 قسم هم عرض بودند که وارد شدیم در توضیح این 9 قسم. تا اینجا ما 7 تا عرض رو توضیح دادیم، دیگه تکرارش لازم نیست. حالا 2 تا از این اقسام نهگانه باقی مونده که یکی ان یفعل، دیگری ان ینفعل. این دوتا رو میخوام توضیح بدیم و بیان کنیم که چگونه این دوتا از تقسیم اخراج میشند، استخراج میشند. اخراج یعنی استخراج میشند. معلوم شد که شعر رو میتونیم نسبت بدیم به کم و کیف. نسبت به کم ما توضیح دادیم، تمام شد. حالا میخوام نسبت به کیف رو شروع کنیم. شعر رو میخوام نسبت بدیم به کیف، به جوهر دیگر نسبت میدیم در کیفیت. ایشون میفهمد که همونطور که در کمیت گفتیم نمیتوانیم شعر رو به هر نحوی شد به کمیت نسبت بدیم، در کیفیت هم همینو میگیم. میگیم این چنین نیست که ما شعر رو به کیفیت هر جور دلم خواست نسبت بدیم. یک کیفیت خاصی رو در نظر باید بگیریم تا بتونه منشأ پیدایش عرض بشه. و اون کیفیت اینه که جوهری رو با جوهر دیگه مقایسه کنیم و این چنین ببینیم که کیفیت از یک جوهر به جوهر دیگه وارد میشه، به طوری که یک جوهر میشه ارسال کننده کیفیت، یک جوهر دیگر میشود قبول کننده کیفیت. نسبت به کیفیت باید به این صورت باشه: کیفیتی که تکون و فیهاز و منزاک او منزاک فیهاز، یه چنین کیفیتی باید مطرح بشه تا ما شعر رو به این کیفیت نسبت بدیم. اون وقت این دو عرضی که میخوام استخراج بشه، یک کیفیتی که مال جوهره و از این جوهر به جوهر دیگه داده نمیشه. مثلا این جوهر رنگش سفیده، خب یه جوهر دیگه از طریق این جوهر نمیتونه رنگش سفید بشه. حالا رنگم فرض کنیم خشکه که سرایت نمی کنه. این جوهر منزاکف منهازا فیزاک نیست. اما یه وقت ما جوهری داریم مثل آتش، جوهر دیگه داریم مثل آب، کیفیتی داریم مثل حرارت. اینجا ملاحظه کنید حرارت از این جوهری که آتش است به جوهر دیگر که آب است سرایت میکنه. اینجا میشه من هازا فیزاک، یعنی از آتش در آب. اینجور کیفیت اگر نسبت شی به اینجور کیفیت باشه عرض درست میشه. اما اگر اون کیفیتی باشد که خاص خود جسمه، از اون جسم به جسم دیگه، از اون جوهر به جوهر دیگه داده نمیشه، اون الان مورد بحث ما نیست. پس هر نسبت به هر کیفیتی عرض‌ساز نیست. نسبت به کیفیتی که منهازا فیزاک است، ابن سینا دو تعبیر میره، یکی فیهازا منزاک، یکی منزاک فیهازا. ظاهر این دو عبارت فرقی نمی کنه، هر دو هم فی داره هم من داره. عطف با او هم گرفته، عطف با واو نگرفته، عطف تفسیر نیست، عطف مقابل و مقابله. معلوم میشه به دو چیز داره اشاره میکنه، در حالی که این دو چیزی که داره بهش اشاره میشه تفاوتی ظاهرا با هم ندارند. چگونه داره اشاره به دو چیز. گاهی تفاوت رو با حرف جار یا با یه امر دیگری افاده می کند، گاهی هم تفاوت رو با حرف با کلمه افاده نمی کند، با تقدیم و تأخیر تفاوت رو افاده می کند. شما عبارتشون یا کنی در یه عبارت فی رو مقدم کرده، فی هازار من زاک، در عبارت بعدی من رو مقدم کرده، من زاک فی هازار. این تقدیم و تأخیر جهت داره. اونجا که فی رو گفته انیان فعل رو میخواد توضیح بده، چون در انیان فعل حرارت میاد فعل ما. اونجا که میخواد، اونجا که من رو گفته انیفعل رو میخواد توضیح بده، چون یفعل صادر میشه من النار. منزاک اشاره داره به انیفعل، فی هازا اشاره داره به انیان فعل. در انیان فعل قبول مطرحه و مقبول میاد در قابل، فعل قابل. در ان یفعل فعل مطرحه و فعل صادر میشه از فاعل. پس من مربوط است به اونجا که صدور است، فی مربوط است به اونجا که قبول است. قبول در انفعاله، پس کلمه فی هازا منزاک انفعال داره توضیح میده. صدور در فعل، پس منزاک فی هازا داره فعل توضیح میده. روشن مطلب؟ فرق بین دو عبارت فرق فرق دارن با هم. درسته در هر دو هازا آمده، در هر دو زاکه آمده، در هر دو فی و من آمده، از این جهت با هم فرقی ندارن، ولی تقدیم و تأخیر رو ملاحظه کنید. در اولی فی هازا مقدم شده، در دومی منزاکه مقدم شده. معلوم میشه در اولی به فی توجه داره که قبول با فی سازگاره، در دومی به من توجه داره که صدور با من سازگاره. پس اونجا که قبول است و انفعال فی آورده، اونجا که فعل است و صدور من آورده. روشن مطلب؟ این دوتا عبارت رو که آورده، یکی اشاره داره به عرضی که عبارت است از ینفعل، یکی اشاره داره به عرضی که عبارت است از انیفعل. حالا اینطور میگه، خلاصه حالا مطلب اینجور میشه که ما شعی رو به کیفیت نسبت میدیم، به هر کیفیتی نمیتونیم نسبت بدیم و عرض استخراج کنیم، بلکه به کیفیتی باید نسبت بدیم که از جوهری به جوهری دیگر میآید، یا در جوهری از طریق جوهر دیگر واقع می شود. اونی که در جوهری واقع می شود انفعال نامیده می شه، اونی که از جوهری صادر می شود فعل نامیده می شه. از اینجا ما مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو استخراج می کنیم از نسبت شه به چنین کیفیتی، کیفیت مصریه، کیفیت که از یکی به دیگری سرایت کنه، نه کیفیت ثابته. با نسبت دادن شعه به کیفیت ثابته هیچ عرضی درست نمیشه، با نسبت دادن شعه به کیفیت مصری عرض درست میشه، یا عرض انیفل درست میشه یا عرض انیفل. روشن مطلب؟ بس امروزمون ساده تر از دیروزه، دیروز پریروز سخت بود، امروزی خود آسونه. صفحه 86 این سطر 9. و اما نسبت به کیفیت که ما میخوام از طریق نسبت به کیفیت دو تا عرض دیگه رو به دست بریم، اما نسبت شی به کیفیت فیم بقی انطولم که انهو شنین است، هر کیفیتی این چنین نیست که قرار دهد جوهری یا منصوب به جوهر دیگر. مثلا کیفیت بیاض، کیفیت بیاض این جوهر و اون جوهر بس نمی کنه، چون عرضی ثابت سرایت کننده نیست، مگر اینکه بیاض تر باشه. تر باشه و شما این جسم رو به جسم دیگه بچسبونی، این جسم میشه فاعل، اون جسم میشه قابل. وقت مقوله ان یفعل رو از این جوهر میتونید در بیارید، از نسبت به این جوهر میتونید در بیارید، مقوله ان یفعل هم از نسبت به اون جوهر. اینطوری میگید این بیاض تر به نسبت به این موتی بیاض مقوله ان یفعل رو میسازد. همین بیازه تر به نسبه به اون جوهری که تازه ابیض شده مقوله ان یفعل رو میسازد. بله؟
بینشون تزایف هست، بین ان یفعل و ان یفعل.
تزایف یعنی تأثیر و تأثیره. حالا تأثیر و تأثیر هم بگید تزایف. بینشون تزایف یعنی ارتباط دیگه، یعنی این با اون مرتبطه، اونم با این مرتبطه. این به عنوان مؤثر، اون به عنوان متأثر. تأثیر و تأثیر از مقول اضافه اضافش کنید. تأثیر و تأثیر مثل علیت و معلولیت دیگه. علیت و معلولیت تضاف دارن، تأثیر و تأثیر هم از تضاف دارن. البته ما دیگه به تضاف کار نداریم، اینجوری ایشون داره بیان میکنه، دارن بیان خود ایشون میگن. بیان بقیان طولم که لیس کل کیفیتن که قرار دهد، که قرار دهد جوهری را منصوب به جوهری، بلکه کیفیتی میتواند جوهری را منصوب به جوهر کند که این کیفیت تکون و فی هازا منزاک در قابل است از فاعل، او منزاک فی هازا از فاعل است در قابل. که اولی اشاره به مقوله ان ینفعل داره، دومی اشاره به مقوله ان یفعل داره. حالا همین مطلب مختصر مبهم رو میخواد توضیح بده. فعضا کانت، همین مطلب رو داره توضیح میده. فعضا کانت الکیفیه من احد الجوهرین، یعنی ناشیتن، ناشیتن من احد الجوهرین فی الاخر. دو تا جوهر داریم، یکی آتش یکی آب. کیفیت هم حرارت، مثلا از احد الجوهرین فی الاخر وارد میشه. فحال، فحال الذی تتکون فی الکیفیه من هازینه، من هازینه اشاره داره به جوهره. من من هازینه رو جلو معنم میکنم، مقدم معنم میکنم. از بین این دو جوهر، من هازینه رو اول معنا کردم، از بین این دو جوهر، حال الذی، حال اون جوهری که کیفیت فیه متکون می شود. کلمه فی رو توجه کنید. از بین این دو جوهر، حال الذی یعنی حال اون جوهری که، الذی یعنی الجوهر الذی، حال جوهری که تتکون فیه در اون جوهر کیفیت، هو مقولت ان ینفعل. هو یعنی این حال، این حالت میشه مقول ان ینفعل. حال اونی که کیفیت فیه، کیفیت درش میری، میشه مقول ان ینفعل. و حال الذی یعنی از بین این دو جوهر، حال اون جوهری که تتکون منه، اینجا منه رو توجه کنید، تتکون منه کیفیت، هو و اون حال مقول ان ینفعل. ضمیرا رو برگردوندم، کامل دقت کنید، چیزایی که با تقدیم میگفتم تقدیم گرفتم، عبارت به اون تقدیری که میگیرم خوب معلوم میشه، ابهامی توش نمیمونه. خب بحثم این شد. تا اینجا ایشون تقسیمی برای موجود آورد که موجود در اون تقسیم به 10 قسم تقسیم شد. یک جوهر 9 عدد. اون کسانی هم که تقسیم مشهور رو گفته بودن، اونام همین کاری کرده بودن، اون تا تقسیم اونها یه مقدار خلل داشت، چون فقط با ادعاات درست میشد. ما تقسیم خودمون رو با توضیح بیشتر آوردیم تا تأییدی برای تقسیم اونها باشه. تقسیم اونها شد تقسیم کمکی. حالا ابن سینا میگه که من این تقسیم رو آوردم، ولی ضمانت نمی کنم که مدعای ما با این تقسیم فهمونده شده باشه. مدعای ما این که 10 تا مقوله داریم، بیشتر نداریم. حالا این تقسیم من میتونه این مدعا رو اثبات کنه و ثابت کنه که بیشتر از 10 تا نداریم، من ضمانت نمی کنم. بله فهمون ما 10 تا داریم، اما بیشتر از 10 تا نداریم، این مورد ضمانت من نیست. این تقسیم شاید نتونه اون رو افاده کنه، ولی بالاخره ما رو قانع میکنه که 10 تا مقوله داریم. بعدشون میگه مطلب پرفایده ای نیست. اگر مطلب پرفایده بود، من تقسیم دیگه تو ذهنم بود، اون دارم میگفتم. شاید با تقسیم بهتری میتونستیم بالاخره مقولات رو در 10 تا منحصر کنیم. این تقسیم که من کردم خوبه، بهتر از اینم وجود داره. بعد آخر میگه چه خوب چه بهتر، هیچ کدام نمیتونن حق رو اثبات کنن. حق باید با برهان اثبات بشه، با عمل قطعی اثبات بشه، با خوب یا بهتر که نمیشه اثبات کرد. هر دو بعید عن الحقن، چه خوب چه به خوبتر. تا وقتی خوب و خوبتر رو تبدیل نکردید به متعین، نمیتونید مطمئن بشید. یعنی تا وقتی نرسید به متعین، خیلی فرق بین خوب و خوبتر نیست. هر دو بالاخره ناقصن، هر دو نتونستن مدعیشون رو تامین کنن. از جهت نقص مثل همن، اگرچه بین خودشون مقایسه کنی یکی بهتره یکی خوبه، ولی نسبت به اون حق هر دوشون راجلن، هر دوشون ناقصن، هیچ کدوم نمیتونن مفیده اون حق و امر قطعی باشند. فهازا، هازا این تقسیمی که ما گفتیم که چند صفحه طول کشید، ضربون من تقریب، نوعی از تقریبه. تقریب ما قبلا معنا کردیم، تقریب الی الغرض. خود ایشون گفت تقریب الی الغرض. غرض یعنی انحصار در ده تا. این تقسیم میتونه ما رو به غرض نزدیک کنه، یعنی انحصار در ده تا به انحصار در ده تا نزدیک کنه، نه انحصار در ده تا رو قطعی کنه. کارش این نیست که این تقسیم کارش این نیست که این انحصار در ده تا رو که غرض ماست قطعی کنه، میتونه ما رو به این غرض تقریب کنه، نزدیک کنه. خب هازا ضرب و تقریب، اما متکلفون، متکلف این صافشوف نیست، بالاخره یه جاهایش ممکنه شما رخنه کنید. متکلفون با زحمت درست شده. لا از من و صحته، من ضمانت نمی کنم صحت این ضرب رو، ممکنه یه جاش ایراد بگیرید. و مجاوبته لامتحان القانون، عطف بعد صحته، یعنی لا از من و مجاوبته لامتحان القانون. قانون به معنای اندازه و مقیاس و معیار. ما داریم مقولات رو اندازه میگیریم، مقیاس داریم میذاریم برای مقولات. این تقسیم مقیاسیست برای مقولات، تا اندازه مقولات رو تعیین کنه. ما داریم با این تقسیممون امتحان میکنیم اندازه رو. ایشون میگه ضمانت نمی کنن که این تقسیم من پاسخی برای این آزمایش قانون باشه، جواب بده به این آزمایش. احتمال داره که نتونه جواب بده، نتونه معیار رو و اندازه رو تعیین کنه. روشنه اینا عبارت ابن سینا وقتی عبارت علمی باشه دشواره، وقتی عبارت محاوراتی باشه واقعا دشوارتره. محاوراتی باید آسان‌تر باشه، ایشون تو محاوراتیش دشواری کلمش بیشتره. من نمیدونم با رفقاش چطوری حرف میزده، محاوراتی حرف میزده ولی چجوری حرف میزده معلوم نیست. الا انهو، ولو این که من ضمانت نمی کنم این تقسیم رو، این قسمت رو، ولی این بهترین تقسیم است که فلان ارائه کردن. الا انه اقرب ما حضر نیفی واسل وقت، اقرب این اقرب الى الغرض، بیشترین چیزی که میتواند غرض رو تأمین کند و الان در این وقت پیش من حاضر این قسمتی است که به شما ارائه دادم. و یمکن ان ترام، یعنی تقصد، ممکن است که قصد شود فیه، ضمیر فیه برمیگرده به تقریب، تقریب الى الغرض، ممکن است که قصد شود در این تقریب الالغرض وجوه دیگری، یعنی تقسیم های دیگری، راه های دیگه ممکنه بریم. و تو تکلف، تو تکلفت و ترامه، ممکنه به زحمت خودمون رو بندازیم که وجوه دیگه هم برست بریم. ایشون میگه ولی چون مطلب خیلی مفید نیست، من به وجوه دیگه فکر نمی کنم، به وجوه دیگری رو مطرح نمی کنم. ولو رأیتو فی ذالک فائدتن، اگر من فی ذالک یعنی در این قصد وجوه اخرا فایده میدیدم یا حجت حقیقی میدیدم که برای من ثابت کنه انحصار در دهرا، لتبخیتو ان اقسم، قصد میکردم، جستجو میکردم که قسمت کنم قسمتی غیر حاضری، غیر از این قسمتی که به شما ارائه دادم، که اون قسمت اقرب من هازا باشد. اقرب یعنی اقرب الالغرز باشد، بیشتر از این تقسیمی که کردم به غرض نزدیک باشه. اگر در این امر فایده میدیدم میشستم فکر میکردم قسمتهای دیگری هم به شما ارائه میکردم که اقرب از این باشه و بهتر غرض رو تأمین کنه. اما چه قریب باشه چه اقرب باشه، تا وقتی که قطعی نشده باشه بعید عن الغرض خواهد بود. پس هم این که ارائه کردم که قریبه، هم اونایی که ارائه نکردم که اقربن، هر دوشون چون نمیتوانن واقع رو قطعی کنند، بنابراین هر دو میشه گفت بعید عن الغرضن. درسته قریب و اقرب نسبت به خودشون تفاوت دارن، ولی نسبت به قطعی کردن مسئله و غرض هر دوشون مثل همن، هیچ کدومشون نمیتونن قطعی کنن، هر دو بعیدند از قطعی کردن. ولیکن قریب که همینیست گفتیم، اقرب اونیست که قرار شد نگیم ازا لم یبلغا الحق نفسه، نفسه تاکید حقه، وقتی به خود حق نرسن، من نفس دارم معنا میکنم، وقتی به خود حق نرسن فهما بعیدان، هر دوشون بعیدند. وقتی به حق نرسن هر دو بعیدند. تموم شد. ایشون که فهازل قد یکفینا فی تعرف احوال حاضره شده، این مقدار بحثی کردیم کافیست ما رو در شناخت احوال این دهتا مقوله، یعنی بیش از این دیگه در تعیین عدد لازم نیست بحث کنیم، بریم سراغ مباحث دیگر، بریم سراغ مباحث دیگر، بحث عدد رو تمومش کنیم. بعد از فاضل الفاظ میره تو بحث دیگه، کار دیگه به عدد نداره، بحث عدد تموم شد دیگه. فهازل قد یکفینا در شناخت احوال این دهتا، احوالی که مربوط به عدده، احوالی که مربوط به اندازه و معیاره که گفتیم هازل قانون، اون بحث دیگه کنار میذاریم. الان بحثی که میخواد شروع کنه، بحثی که میخواد شروع کنه درباره اینه، این مرکباتی که شما در منطق میارید و به صورت قضیه ارائه میدید، این مرکبات از مفردات گرفته میشه. مفردات همین مقولات هست. مثلا شما اگه بگید زیدان کاتبون، که یه قضیه شخصی است، زیدش جوهره، کاتبونش حالا یا مقوله انیفله یا مثلا کیفیت، هر چی هست، یکی از همین مقولات. وقتی بگید در انسان زای کن، انسان اون جوهره، زای کنم یه مقوله دیگره، بالاخره تمام قضایای تعریفیه که در منطق مرکب و مؤلف شمرده میشند تماما از همین مفرداتی که ده مقولا تشکیل میشه. ببین این بحثی که الان داریم میکنیم بحث عدد دیگه نیست، تموم شد بحث عدد. بحث این است که در قضایای ما، در تمام علوم قضایایی که ما داریم، این قضایا تعلیف از همین مقولات هست. بعد اون وقت وارد بحث تعلیف میشه به مناسبت. درست یعنی چطوری ارتباط دادم این بحث رو به گذشته؟ همه ی مرکبات و مؤلفات منطقی از این مقولات دهگانه تعلیف میشه. بعد وارد بحث تعلیف میشه، میگه چه بسیار تعلیف هایی که در محاورات تعلیفند در منطق تعلیف نیست، تعلیف نیستند. و به عکس تعلیفاتی داریم که منطق اونا رو مرکب میدونه، در محاورات یا در عرف ادبیات مفرد شمرده میشه. داره فرق بین مرکب منطقی و مرکب ادبی رو بیان میکنه. فرق از هر دو طرف، هم مرکب منطقی داریم که مرکب ادبی نیست، هم مرکب ادبی داریم که مرکب منطقی نیست. مثلا اون مرکب ادبی که مرکب منطقی نیست، عبدالله به شرطی که اسم بشه نه وصف باشه. وقتی اسم باشه مرکب منطقی نیست. مرکب منطقی اجزایش هم باید دلالت کنند، دلالت کامل کنند، در حالی که اگه عبدالله اسم باشه اجزایش دلالت نمی کنه، کل داره دلالت می کنه بر این شخص، اجزا دلالت بر هیچی نمی کنه. ولی عبدالله وصفی عبدش دلالت می کنه بر معنای بنده، اللهش هم دلالت می کنه بر خدا، اجزا دلالت می کنند اگه عبدالله وصفی باشه. اما اگه عبدالله اسمی باشه دلالت نداره، فقط مرکب دلالت داره، اجزا دلالت نداره. و چنین مرکبی مرکب منطقی نیست. مرکب منطقی اجزایش هم باید دلالت کنند. برعکس عیشو، عیشو متکلم وحده است، یعنی من زندگی میکنم، این در عرف ادبیات مفرد حساب میشه ولی در منطق مرکب حساب میشه، میشه انا عیشو. انا میشه جزئی، عیشو میشه جزئی دیگه. انا دلالت میکنه، عیشان دلالت میکنه، مرکب هم دلالت میکنه، پس میشه مرکب منطقی، در حالی که مرکب ادبی نیست. پس ما هم مرکب منطقی داریم که ادبی نباشد، هم مرکب ادبی داریم که منطقی نباشد، یه جایی هم داریم که مرکب منطقی و ادبی هر دو با هم هستند. خب در جایی که ما مرکب منطقی میخوام درست کنیم از مقولات باید استفاده کنیم. حالا مرکبات ادبی حوزه بحث ما نیست، اونا هم از مقولات شاید استفاده کنن، ببین جز مباحث ما نیستند که ما دیگه به اونا نمیپردازیم. فقط خواستیم بیان کنیم که مرکب منطقی با مرکب ادبی فرق داره. و بعد هم خواستیم بگیم ما در مرکبات ادبی از مفرداتی که همون مقولات هم استفاده میکنم. خب حالا من میتونم از رو بخونم بقیه این قسمت رو که از خود گفتم. فهذه الالفاظ العشره و معانی ها، میبینید در قضیه ما از لفظ استفاده میکنیم و لفظ ها رو به هم مرتبط میکنیم، ولی اگر معانی این الفاظ مراد ما نباشن، ترکیب الفاظ به درد ما نمیخوره. پس حتما اونجایی شما الفاظ رو مرکب میکنید، معانی هم دارن مرکب میشن. مثلا قوام قضیه به همون معناست، اگر چه ظاهرش لفظه، قوام باطنی قضیه به معناست. پس هم معنا داره ترکیب میشه، هم لفظ ترکیب میشه. فهذه الالفاظ العشره و معانی ها، هم خود الفاظ رو در نظر بگیرید هم معانی رو. هی التی تکون اجزاء لما یؤلف، ما یؤلف این قضیه ای که تألیف میشه و مرکب میشه. الفاظ و معانی هم که اجزاء اون مرکبات هم، اجزای مؤلفات هم. بعد میفهمد و لیس کل لفظ مؤلفن به حسب المسموع و لسان یکون مؤلفن به حسب استعمال اهل منطق. اینطور نیست که هر لفظی که به حسب مسموع عرفی و به حسب زبان عربی مؤلف به حساب آمده، این یکون مؤلفن به حسب استعمال اهل منطق. اینطور نیست که هر جمله‌ای، هر کلمه، لفظی به قول ایشون، هر لفظی که به حسب مسموع از عرف و به حسب لسان عرب مرکب به حساب میاد، این لفظ در منطق و پیش اهل منطق هم مرکب به حساب بیاد. اینطور نیست که مرکب اونها مرکب اینها باشه. بله بعضی مرکب اونها مرکب اینها هست، ولی داریم جایی که مرکب اهل لسان هست مرکب اهل منطق نیست، یا مرکب اهل منطق هست مرکب اهل لسان نیست. ولیس کل لفظ مؤلفن، این چنین نیست که هر لفظی که مؤلف است به حسب مسموع و لسان، یعنی به حسب ادبیات، به حسب لغت عرب، این چنین نیست که این لفظ یکون و مؤلفن به حسب استعمال اهل منطق هم. زیرا که عبدالله و عبدالرحمن و تعبت شدن و امثال این الفاظ اگر اسم باشند و این کانت مؤلفتن به حسب لغت، ولو به حسب لغت مؤلفند، ولی اگر اسم باشند فانها لا تعد فی المؤلفات به حسب نظر منطقی. اینجور مرکباتی یا اینجور الفاظی در مؤلفات به حسب نظر منطقی شمرده نمیشند، جز اونها نیستند. چرا؟ زیرا مؤلف اندل منطق شرط دارد، شرطش اینه که جزشان دلالت کند و اینا جزشون دلالت نمی کنه. اگه اسم باشن، اگه وصف باشن چرا؟ جزشون دلالت میکنه. اگه اسم باشن و جزشون دلالت نمی کنه، پس مرکب منطقی نیستند. از کان لا یراد ان یدل به اجزاها، یه جمله جا بندازید، علا معنن اصلا. این علا معنن اصلا متعلق به یدله، ایسا جهلت الغابن و اسماء شخصیه، این حالت جمله معترضه داره. عبارت اینطور معنا میشه، چرا این عبدالله مرکب منطقی نیست؟ از کان لا یراد، که دلالت شود به اجزای این الفاظ، دلالت شود بر معنا اصلا. یعنی شما در وقتی که عبدالله رو میگید قصد نمی کنید که با جزءش معنایی رو دلالت کنید، به توسط جزءش بر معنای دلالت کنید. اما حیث جعلت القابن و اسمان شخصیه، حیث جعلت ضمیرشو به اجزا بر نگردونید، بجرون به الفاظ. اون خط قبل داشت و امثال هازه الالفاظ، ضمیر جعلت بگیریم به اون الفاظ. حیث جعلت این الفاظ القابن و اسماء شخصیه، با جزش معنایی رو شما دلالت نمی کنید. روشنه مطلب؟ اینجا جای آسونه، شفاست، حتی میشه توضیح همشم نداد.
نواز خیلی به طور ساده توی هم توی حاشیه اومده، هم توی خط مستقیم. چطور شد که مثلا این واسش مهم بوده اینجا؟ من رفتش رو متوجه نشدم. مواز بین ساده که جایی خیلی قشنگ بیان شده، چطور شده مثلا توی بحث
ابن سینا موظف نیست اگه جای دیگه بیان شد اینجا بیان نکنه. اگه جای دیگه بیان شد اینجا بر اصل بیان شده، پس اصلا نباید شفر می نیست.
نه منظورم این نیست، منظورم این است که یعنی کوزم این تفکر نبوده، به طور که من کتاب منطق ابن سینا کامل مطالعه نکردم. و آیه مثلا تو بعد مثلا تو توی معشر منظور مرکب و مدل جزء و جزء و مفرد جمع اینا، بعد اون مفرد جدا تفکیکن بحث شده. میخوام بگم اینو تفکیکن بحث نکرده ایشون.
بله ایشون ببینید یه وقتی بحث در عبارت میکنه، ایشون یه فن منطقش عبارته، در بحث عبارت قضیه میاد بیان میشه که از چی ترکیب میشه، قضیه حملیه است، شرطیه است، عکسش چیه، نقیزش، اینا هم تو بحث عبارت میاد. الان بحث مقولاته، ایشون میخواد بگه از این مقولات چه استفاده میبریم، در منطق چه استفاده میبریم. استفاده اینه که اجزای قضیه قرارش میدیم، قضیه رو میسازیم، بعد قضیه که ساخته شد این قضیه رو یا در قیاس بکنیم بریم یا در معرف. پس بالاخره مقولات آمدن توی منطق به کار گرفته شدن، یا در بخش حجتش به کار گرفته شدن، یا در بخش معرفش به کار گرفته شدن. پس غرض منطقی به مقولات هست. اگرچه مقولات در اولش گفتیم بحثی فلسفی نباید تو منطق بیاد، ولی در این حال تو منطق هم مورد حاجته. ما گفتیم در منطق ازش بحثی بکنید که مناسب منطقه، نگفتیم تو منطق نیاریدش. یا تو نش در اول بحث گفتیم در منطق بحث منطقی کنید، این الان بحث منطقیه. قضیه را چی تشکیل میدید؟ از مفرداتی که مقولاتن. خب بحث منطقیه، اینجاش اینجاست. اما شما یه مباحثی که مربوط به فلسفه است اینا رو ما بردیم تو مقولات منطق دخالت دادید، اونا رو ما گفتیم نباید این کار میشدید، ولی در این حال ما خودمونم به تبع شما همین کار کردیم. پس ببینید ابن سینا مقولات داره ما بحث میکنه، ازش استفاده منطقی میکنه.
یعنی تفکیک مباحث اون زمان بوده اما استفاده هم مثلا اومده توی
بله تفکیک بوده، مباحث در جای خودش گفته شده. ارشد میشون که یه فن منطق رو اختصاص داده به عبارت، عبارت این قضایا. فن منطق عبارت یه جلد قابل توجهیه، تو اونجا همین مباحث مطرح میشه، قضیه مطرح میشه، مفرداتی که قضیه رو تشکیل میدن مطرح میشه. خب انشالله عبارت روشنی دیگه، من همه رو تزدگی اون کردم. و این کانه این وصلی است، و این کانه قد یتفق ان یدل بها، زمیر بها به اجزا برمیگرده. زمیر جالر گفتم به اجزا بر نکردیم، به الفاظ برگردیم، اما زمیر بها به اجزا برمیگرده. و این کانه یعنی ولو این که قد یتفق که یدل به این اجزا علا معنا، اما فی موضوع آخر، در یه موضوع دیگر، نه در موضوعی که اسم است و لقب، در موضوعی که برای عبدالله حالت وصفی قائل بشی نه حالت اسمی. یعنی همین عبدالله، همین عبدالله وقتی حالت وصفی پیدا کنه میشه مرکب منطقی، ولی وقتی که حالت اسمی پیدا کنه دیگه مرکب منطقی نیست. روشن مطلب. و این کان قد یتفق که یدل به این اجزا بر معنا، اما در موضوع آخر، موضوع آخر یا موضوع آخر، پابرقی هم چی نمیشه، مهم نیست، موضوع آخر هم درسته، موضوع آخر هم باشه درسته، هر دوش درسته. تا اینجا بیان کردیم که بعضی از مؤلفات عرفی مؤلف منطقی نیستند. حالا عکسشون میخوام بیان کنیم که بعضی از مؤلفات منطقی مؤلف عرفی نیستن، مؤلف ادبی نیستن. مثل همون عیشو که عرض کردم، عیشو و تعیشو هر دو در نظر ادبیات مفردن، اما در نظر منطق هر دوشون مرکبن. اما یعیشو چی؟ یعیشو یعنی هوه، یعیشو انت و انا معینه، هوه معین نیست. جزء قضیه باید دلالت کنه به معنای معین، نه بر معنی مبهمتی شد. هوه در بر معنی معین دلالت نمی کنه. پس یعیشو اگر هم هوه یعیشو بشه مؤلف منطقی نیست، همونطور که مؤلف ادبی نیست. یعیشو با عیشو و تعیشو فرق میکنه. در عیشو و تعیشو جز انست و انتست که دلالت بر معنی معین میکنه، اما در یعیشو جز هوه است دلالت بر معنی معین نمی کنه. بنابراین اون نمیتونه مرکب بسازه، هوه نمیتونه مرکب بسازه، ولی انا و انت میتونه مرکب بسازه. پس عیشو و تعیشو هر دو مرکب منطقی هن و مفرد ادبی. یعیشو هم مفرد ادبی هم مفرد. و رو با ما کان لفظو به حسب لغه، من متوجه نشدم شما با دست نشای جدید حرفی داشتید.
در مورد عبارت تقدیر روزا شما به این خانه در یفتفت ایودن و به ما خلا معنی فی موضوع را اونزا نمیخواد ابن سینا بگه که عجلته ظاهر و عرز ترکیب بشن، این مؤلف منطقیه. یعنی در اینجا میخواد ابن سینا بگه که سه دوتا ظاهر در کنار هم قرار بگیرن، سه یه ظاهر و یه عرز، ما به هر دوتا میگیم مرکب منطقی.
یعنی از کجای باره در میگه اینه؟
اصلا معنا منظور مقولاته. اجازه اتفاق افتاد که دلالت کند به این اجزا بر معنا، یعنی بر مقوله ای در موضوع دیگه، یعنی در جوهر.
نه در کتاب منطقی دیگه هم نگاه کنید، همین چون که من عرض کردم معنا کردم، عبدالله یا عبدالرحمن دو جور استعمال میشه، یکی در اسم و لقب، یکی هم در وصف. اگر اسم حسابش کنید اجزایش دلالت نداره، وصف حسابش کنید اجزایش دلالت داره. پس همینی که اجزایش در حال اسم بودن دلالت نداشتن، در موضوع دیگر یعنی در حال وصف بودن دلالت دارند، دلالت دارند این اجزا در موضوع دیگر یا در موضع دیگر. در موضعی که اسمن اجزایشون دلالت نداره، در موضعی که اسم میشن اجزا دلالت داره. خیلی صافه، چون که شما معنا کردید خیلی دهن بر هم شد.
بنده سر متوجه شدم در هم فرمایش اولیه شما که ما در علم منطق قضیه مرکب یا یک مرکب به چیزی میگون که تحت دو تا مدوله داره. یعنی اگه ما در یک کلمه، اگه یک کلمه معنایش تحت یک مدوله داره مفرد، اگه یک کلمه یا دو کلمه تحت عنوان دو تا مدلول بره، ما به مرکب منطقی میشه. یعنی آن یعنی معیار در مرکب و غیر مرکب بودن، معیار تحت مطلوب رفتن. چون بعد از
حالا شما از کلام من اینو متوجه شدید، ولی این نیستم.
چون استاد در همون انقلاب گفت به حاضر الفاضل اشرف و معانی ها، یعنی بحث رو شروع شده از بحث مقولات که این ده تا مقوله.
ببینید حالا من با یه مثال فرمای شما باطل کنم دیگه، احتیاج نداره که عبارت بخونید. ببینید هازل هول و ابیاس، هازل هول و ابیاس این قضیه است نیست؟ هر منطقی بگید این قضیه است. هول تحت مقوله محسوسه، مقوله کیف محسوس، ابیاس هم تحت مقوله کیف محسوس، هر دو تحت یه مقوله، هر دو تحت یه مقوله. در این حال میبینید که قضیه درست کردن.
تو صرف تحت دو مقوله رفتن
نه، اینا معیار نیست. نه تحت دو مقوله بره، تحت یه مقوله، اون مهم نیست. مهم اینه که در منطق گفتن دیگه، مرکب نگفتن تحت چند مقوله باشه. مرکب گفتن اون نیست که دلالت بر معنا کند، اجزایش هم دلالت بر معنا کند و دلالت اجزا بر معنا مراد باشد. اینم دقت کنید، در مرکب منطقی گفتن اولا مرکب دلالت کند، دلالتش مراد باشد، ثانیاً اجزا دلالت کنند، ثالثاً دلالت اجزا مراد باشد. عبارت ابن سینا رو میگید از کان لا یراد، لا یراد ان یدل و اجزا، کلمه یراد آورده. چون در منطق دلالت تنها کافی نیست، اراده دلالت هم لازمه. لذا میگه لا یراد ان یدل. در عبدالله اراده نمیشود که جزء دلالت کند بر معنا. دلالت ممکنه بکنه ولی اراده نشده. وقتی شما عبدالله رو اسم قرار دادید، اراده نکردید که عبدش دلالت کنه بر معنای اللهش دلالت کنه بر معنای دیگر. توجه میکنید در منطق شد چند تا سیکین که مرکب دلالت کنه، یکی اجزا دلالت کنه، یکی دلالت اجزا مراد باشه. کلمه لایره رو میشون به همین جهت آورده، ولی میتونست لایره رو نیاره، به یه اجزا دلالت نکنن مرکب نیست. وقت مفهومش میشه اگه اجزا دلالت بکنن مرکب است، داره که اگه اجزا دلالت کنن باز مرکب نیست، مگر اینکه دلالت اجزا اراده بشه، اون وقت میشه مرکب. آخه اجزا رو چه شما منتبه میکنه برای جوهر؟ اجزا هر چی بود، هر مقوله ای بود، جوهر عرض فقط گفته میشه موضوع معمول دوتا جوهر نمیتونه باشه. همین ما داریم که موضوع معمول هر هیچ قضیه ای نمیتونه هر دوش جوهر باشه، یکی جوهر یکی عرض یا هر دو عرض، دو تا جوهر نمیتونیم، چون جوهرها تام من به هم بسته نمیشه، جوهری نمیشه جوهری هم چه، اون یه مسئله جداست. ولی اگر دو تا جوهر، اگر دو تا عرض داشته باشید مثل هازل هول ابیاس، یا یه جوهر یه عرض داشته باشید الانسان کاتب، اینا هیچ اشکال نداره، لزومی نداره حتما اجزا مقوله های جدا باشه، فقط باید دو تا جوهر نباشه. روشنه؟ این دیگه هیچ جای کلامه ابن سینا نداره این حرفی که شما دارید از این عبارت در میارید. خود عبارت هم گویا نیست. اشکال شما باعث شد که بقیه شنوندگان راحت بشن. من میخواستم این پنج شش خط هم بخونم، همه رو به دردسر بندازم، شما وسیله شدید برای راحتی بقیه. این بمونه بقیه اشکال فرد.